غذاهای حلال و حرام رو میگم خدمت شما، به یک سری غذاهایی رو ما استفاده میکنیم که و اصلا بهش توجه نداریم. حالا میگم ببینید که بیشترین غذایی که ما میخوریم غذاهای حرامه و خودمون هم حواسمون نیست. چند تا آیه رو من میگم خدمت شما. ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین، سوره مبارکه زاریات آیه 58 است که بهترین روزی دهنده خداوند متعال هست. و اگر ما دنبال رزق روزی میریم، هدفمون باید خدا باشه تا خداوند بهترین روزی رو نصیب ما بکنه انشاءالله. و حدود 160 آیه در مورد غذای انسان در قرآن هست. من شاید 7-8 موردشو بیشتر نگم خدمتون، بقیه رو خودتون استخراج بکنید و فقط این مطالبی که میگم عزیزان خوب توجه بکنم. الذی جعل لكم الارض فراشا و السماء بناء و انزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم. بیشترین غذای انسان رو خداوند گیاهان قرار داده. ممکنه بعضی از عزیزان بفهمن خب گوشتم هست در قرآن، درسته هست، ولی غذای اصلی انسان و 100% انسان گیاه هست و دلایل علمی داره که اینا انشالله من میگم امروز خدمت شما. پس خداوند در این آیه که سوره بقره آیه 22 هست میفرماد که ما زمین رو گسترده کردیم، از آسمان آبی فرستادیم تا نباتی که از زمین خارج میشه این نبات رزق روزی شما هستش. به چند دلیل غذاهای گیاهی حسنی داره که غذاهای حیوانی ندارن، که این رو در همین جوری که امروز صحبت میکنم خدمت شما عرض میکنم. ببینید که خداوند در قرآن غذای اصلی انسان رو گیاه میفرماد، چقدر دلایل علمی و عجایبی در این آیات نهفته استش که ما متاسفانه بهش توجه نکردیم. یکی از محسنات غذاهای گیاهی اینه که اکثر پیامبران الهی این نوع غذاها رو از خدا درخواست کردن. هیچ کدوم از پیامبران گوشت و مرغ و نمیدونم کباب از خداوند درخواست نکردن. یکی از رموزات این آیات اینه که غذاهای گیاهی اکثرا برای استفاده عفونت‌ها مناسب نیست. یعنی کسانی که اگر غذاهای گیاهی مصرف بکنن هیچ موقع دچار عفونت نمیشن. معمولا اکثر خانم ها این مسئله رو دارن. دلیلش همینه، یا قند شکر و چای زیاد مصرف میکنن یا فرآورده حیوانی سرخ کرده. اینا عامل اصلی عفونت در خانم ها هستن. پس اگر ما آمدیم غذاهای گیاهی رو مصرف کردیم، یک عامل مهمی است در پیشگیری خیلی از عفونت ها. چرا؟ دلیل علمیش اینه که در آزمایشگاه برای کشت میکروب هیچ موقع از سیر و پیاز استفاده نمیکنن، یا شکلات یا آب گوشت یا خونه یا آگار یا بلادونا هست. پس دقت میکنید که تمام اینها یا بلاد آگار روز میخوام. پس میبینیم که در آزمایشگاه برای کشت میکروب هیچ موقع از این گیاهانی که خداوند بیان کرده استفاده نمیشه. چرا؟ برای اینکه میکروب ها اینا رو دوست ندارن، نمیخورن. همونجور که عرض کردم یک کشمشه که کرم میخوره، این کشمش رو اگر این کرم آفتابی رو برداریم تیزابی بذاریم، این کرم غذا رو نمیخوره. ولی ما انسان ها میایم چیکار میکنیم؟ غذا رو مسموم میکنیم و میخوریم. دقت فرمودید؟ پس یکی از رموزات غذاهای گیاهی در قرآن اینه که قابل استفاده برای عفونت هایی که در بدن ما هست نیست. ولی اگر کسی مریض بشه متاسفانه ما میایم چیکار میکنیم؟ چلو کباب بهش میدیم، میگیم غذای قویه، بخوره زود خوب بشه. در حالی که با دادن این غذا به بیمار، بیمار بیشتر تب میکنه، حالش بد میشه و نهایت حالش وخیمتر میشه. ولی اگر ما فرآورده‌های حیوانی رو ندادیم و از گیاهان استفاده کردیم برای بیمار، خیلی زود تب قطع میشه و شفا پیدا میکنه. یکی از پیامبران بزرگ الهی حضرت ابراهیم هستش که و از قال ابراهیم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق اهله من الثمرات، بقره آیه 126. خداوند در اینجا برای حضرت ابراهیم ثمرات رو انتخاب کرده، در حالی که حضرت ابراهیم میفرماد خدایا جای من رو امن قرار بده. جای امن کجاست؟ مکه امروزی است. پس می‌بینید که واقعا منطقه امن نیست. و خدایا روزی اهل خانواده من رو از میوه‌جات قرار بده، ثمرات قرار بده. دقت فرمودید؟ و پس ببینید که چه حکمتی هست که پیامبر اولوالعزم الهی از خداوند این نوع غذا رو طلب میکنه، برای اینکه این نوع غذاها جزء غذاهای پاک و طیب هستش و غذاهای پاک و طیب بینش رو به انسان میده. پیامبر باید بینش داشته باشه برای اینکه یک جامعه رو باید هدایت بکنه. پس ببینید که هیچ پیامبری از خداوند گوشت و کباب و نمیدونم ماست و اینجور چیزا نمیخواد، یا چای نخورده هیچ پیامبری. حالا ممکنه ایزان بگن که اون موقع چای نبوده. چرا نبوده؟ 5000 سالی که چای کشف شده. اسلام ما چند ساله؟ 1400 خورده ایسانه. پس ببینید که چای بوده. و اینا بعد جالب اینجا که ما در کتاب حدیث رفتیم حتی یک مورد راجع به چای ما حدیث پیدا نکردیم، حتی یک مورد که از پیامبر و ائمه صلوات الله علیهم یک حدیثی در مورد چای داشته باشیم که به این چای رو ما استفاده کنیم. در حالی که قبلا هم عرض کردم نوشیدن چای باعث میشه که جیب یهود پر بشه. حالا شما دوست دارید به یهود کمک بکنید؟ بسم الله. آیه 57 سوره بقره میفرماد کلوا من الطیبات ما رزقناکم. ایزان این کلماتی که در قرآن هست هر کدوم یک دلائل و حکمت خاصی داره که خداوند میفرماید میل کنید بخورید از طیبات که روزی شما کردیم. ما این طیبات رو میایم دگرگونش میکنیم و میخوریم و میگیم که خب طیباته. مثلا همین مرغایی که معمولا تخم مرغی که اکثریت مردم استفاده میکنن، ایزان اینا جز طیبات نیستن. اینا اگر طیب بودن بیماری های صعب العلاج سرطان خون و سرطان مغز و استخوان رو ایجاد نمی کردن. خب بچه 11 ساله اومده پیش من سرطان مغز و استخوان داره، ALL داره. دلیلش که جویا شدیم این بچه تخم مرغ زیاد میخورد. یکی از همکارای خودمون استاد خلبان بوده، ایشون همین بیماری رو داشتن. وقتی که جویا شدیم رفتیم منزلشون دیدیم این وقتی که مرغ میخورده استخوان مرغ میجویده. چرا؟ برای اینکه برای مرغ که بیمار نشه و از بین نره میان آنتی بیوتیکی به نام کلورامفنیکول استفاده میکنن. عوارض این دارو سرطان مغز استخوانه. این کجا جمع میشه؟ در استخوان مرغ جمع میشه. خب این آقام که استخوان مرغ میجویده. یا این برنامه های کلاس آشپزی که در تلویزیون میذارن به نام سفره سفید که اسمش ما گذاشتیم سفره سیاه، از متخصصین تغذیه هم دعوت میکنن و میان این غذاهای اشتباهی که یاد مردم میدن اینا میان متاسفانه تایید میکنن. شما دیدید که گالینا بلانکا عصاره مرغ، هنوز من خودم نمیدونم یعنی چی عصاره مرغ، بیان مثلا 35 تومن 40 تومن بدن. چقدر مرغ باید شما بجوشینی تبدیل به عصاره بشه و بدید 40 تومن؟ مرغ کیلو 1000 من نمیدونم قیمت ماست، 700 تومن 800 تومن بیاری بجوشینی بدی 40 تومن. و یا میگن آب مرغ، استخونای مرغ رو میجوشونن که مملو از این داروی کلورامفنیکوله و سوپ درست میکنید به بچه بیگناه میدید، بچه حالش بد میشه. خب این کارو چرا انجام میدید؟ بیایید غذاهای گیاهی به بچه بدید. حالا هرچند این غذاهای گیاهی ما دستخوش تغییرات شده ولی باز ضررش کمتر از این غذاهایی که تبلیغ میشه. پس اینجا ببینیم که ابراهیم، حضرت ابراهیم علیه السلام از خداوند غذاهای گیاهی رو درخواست میکنه. الله الذی خلق السماوات والارض و انزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم. پس عزیزا ممکنه بعضی بگن به گوشتم میگن ثمرات، نه خیر. اینجا آیاتی که من عرض کردم خداوند زمین رو گسترد و از آسمان آبی فرستاد و ثمراتی از زمین بیرون اومدن. پس این ثمراتی از زمین بیرون اومدن گیاهان هستن. جالبه که پروتئین های گیاهی عرض کردم قابل استفاده برای میکروب ها، ویروس ها و باکتری ها نیست. کسانی که غذای گیاهی بخورن خودشون رو بیمه میکنن تا آخر عمرشون، حتی یک بارم به پزشک مراجعه نمیکنن. من نظرم اینه که انسانی که مسلمون شد باید مریض نشه. تو کشور مسلمون این همه دارو، دکتر، بیمارستان، جراحی نباید بشه. جالب اینه که یکی از دوستان پزشکمون دیروز یک لیستی تهیه کرده بود فقط از سرطان روده بزرگ. انسان وحشت میکرد. فقط مال یه بیمارستان بود، شاید بیش از 300 تا 400 تا اسامی بود در یک شهری مثل اصفهان که یک بیمارستان باید این همه صدها بیمار سرطان روده بزرگ باید داشته باشه. چرا باید اینجوری باشه؟ در حالی که ما اگر برگردیم به 40 سال قبل 30 سال قبل این همه سرطانی ما در کشور نداشتیم، برای اینکه این همه غذای وارداتی ما در کشور نداشتیم، این همه غذای تقلبی در کشور نداشتیم. جالب اینجاست که ما باید بهترین غذاهامون که یکی خاویار هست، نمیدونم عزیزانی که اینجا تشریف دارن خاویار خوردن تو عمرشون یا نه، مصرف کردید تا حالا یا نه؟ گیر نمیاد. حالا اگر بخواید برید یه 50 گرم خاویار بخرید، میدونید قیمتش چقدره؟ 45 تا 50 هزار تومنه، که در واقع دوتا قاشق هم نیست، هر قاشقش میشه 30 گرم، 60 گرمش میشه بالای 70 هزار تومن، که اون اوایل ارزون بود ما یه 120 گرم 150 گرم شو میخریدیم 120 تومن. یه قاشقش که من میخوردم صبح، تا فردا صبح دیگه غذا نیاز نبود کسی بخوره. پس با یک قاشق یک جوان مثلا 30 ساله 35 ساله میتونه راحت زندگی بکنه، فعالیت بکنه، کار بکنه با 30 گرم غذا. با بقیه غذاها اضافه بکنیم میشه 100 150 گرم غذا. خب شما غذاهایی که میخورید چیه؟ یا سیب زمینی، یا ماکارونی، یا لازانیا، یا سوسیس کالباس. بهترین غذاتون مرغ و جوجه کباب دیگه، به لعنت خدا نمیارزه. چرا؟ مملو از بیماری همینه. آیه بعد سوره مبارک مائده 88، کلوا مما رزقکم الله حلالا طیبا واتقوا الله الذی انتم به مؤمنون. خداوند میفرمایید که از روزی پاکی که نصیب شما کردم استفاده بکنید، اولا حلال باید باشه، بعدش هم طیب باشه. عزیزان ما 3 تا کلمه در قرآن داریم، یکی حرامه، یکی حلاله و یکی طیبه. ما به حلال و حرام توجه میکنیم، ولی تنها چیزی که توجه نشده تا حالا همین غذای طیب هست. از هر کسی هم که بپرسید اکثرا میگن غذای حلال همون حلال غذای طیبه. نه، غذای حلال با طیب 180 درجه فرق میکنه. این غذای طیب رو اگر شما خوردید بینش پیدا میکنید، خودشناس میشید، خداشناس میشید، قرآن رو متوجه میشید، ولی اگر نخوردید نه. و خداوند میفرماد که اینجا اگر غذای حلال و طیب خوردید میتونید تقوا داشته باشید، و اگر ایمان به خدا دارید این نوع غذا رو استفاده بکنید. پس عزیزان اگر ما به خدا ایمان داریم در غذامون باید خیلی توجه بکنیم. اینم من توضیح بدم عزیزان، این که زندگی ما همش غذا نیست درسته، ولی این که اگر غذا نباشه زندگی ما نخواهیم داشت. من عرض کردم 49 روز بیشتر تا نهایت 50 روز بیشتر کسی نمیتونه زنده بمونه بدون غذا. پس غذا اصل و پایه زندگی هر موجودی هست، نه انسان، هر موجودی. هر موجودی رو غذا رو ازش بگیریم، در واقع نحوه درمان ما هم همینه. از عفونت ها و میکروب هایی که در بدن ما هست ما غذا رو ازش میگیریم و اینا از بین میرن، بیمار خوب میشه، ولی کار خاصی من نمی کنم. پس ببینید که اگر ما به هر موجودی غذا ندادیم از بین میره. انسان هم همونجور اگر غذاش قطع بکنیم نهایت از بین خواهد رفت. آیه بعد سوره مبارک انفال آیه 26، و رزقکم من الطیبات لعلکم تشکرون. ما روزی کردیم از پاکیزه ها و طیبات برای شما، شاید شما از خدا تشکر کنید. چرا خداوند در آیات مبارک همش لعلکم میفرماد؟ میدونه که انسان ناسپاسه، انسان بخیله، انسان بدون تقواست. به خاطر این میفرماد که شاید شما تشکر کنید. این همه نعمات رو ما به شما ارزانی داشتیم و شما آدمی نیستید که تشکر بکنید. پس عزیزان ما در این آیات باید خیلی دقت بکنیم. اگر دقت کردیم، البته اگه غذای پاک خوردیم هدفمون خدا بود، ببینیم که قرآن برای ما باز میشه، بینش پیدا میکنیم و به مراحلی میرسیم که از اون مراحل آرامش نصیب ما میشه و آسایش پیدا میکنیم. سوره مبارکه بقره آیه 60، کلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الارض مفسدين. خداوند میفرماید بخورید و بیاشامید از روزی خداوند، ولی در زمین تعدی نکنید، دچار فساد نشید. پس کسانی که روی زمین فساد میکنن دو تا گناه مرتکب میشن، یکی این که روزی خدا رو میخورن و خرابش میکنن، و یکی هم دچار فساد میشن روی زمین. پس خداوند فرماد که از روزی من استفاده کنید، تعدی نکنید، تجاوز نکنید و در نهایت جزء مفسدین نباشید. کسانی که مفسد هستند در قرآن در واقع اینا باید رجع بشن، اینا باید از بین بره. سوره مبارکه بقره آیش هست. اینجا ببینیم یکی از پیامبران اولوالعزم دیگه حضرت عیسی علیه السلام، ببینیم از خداوند چه قضایی رو درخواست میکنه. قال عیسی ابن مریم اللهم ربنا انزل علینا مائده من السماء. حضرت عیسی علیه السلام میفرماد که عیسی ابن مریم خدایا بر ما از آسمان غذای نازل کن که استفاده بکنیم. یکی از دلایل ارتقاء پیامبران اولوالعزم الهی به درجات بالا اینه که مائده آسمانی استفاده کردن. مائده آسمانی در واقع غذاهای فوق العاده طیب و پاکی هستن که با استفاده این غذاها ببینیم که اینا به درجات بالایی میرسن. نمونهش عرض کردم قبلا، پیامبر صلوات الله علیهم سه تا دختر داشتن، یکیشون حضرت فاطمه شد، دوتاشون نشدن، در حالی که پدر یکی مادر یکی. چرا یکی از دخترها حضرت فاطمه شد اون دوتا نشدن؟ برای اینکه اصل و اساس بنیان حضرت فاطمه زهرا صلوات الله علیهم از میوه بهشتی بوده به نام طوبی. این رمزش در همینه، و الا اگر این نبود حضرت فاطمه زهرا هم مثل بقیه دختران حضرت پیامبر میشد، در حالی که این دارای عصمته ولی اونا به این شکل نبودن. اون دوتا هم زن عثمان بودن، یکی پس از دیگری زن عثمان شدن، به همین خاطر به عثمان میگن زن نورین. پس ببین در ایزن قضا چقدر در اصل و اساس انسان اثر میذاره. خب خانمایی که قبل از بارداری و میخواستن باردار بشن، ما میگیم 3-4 ماه قبل از بارداری بیایید. در این موقع ما میام قضا اینا رو اسلام میکنیم، اینا خیلی راحت باردار میشن، دوچار ویار نمیشن و جنین به راحتی رشد میکنه، خودشون دوچار ناراحتی نمیشن و به راحتی هم زایمان میکنن. و جالب اینجاست که بچه اینها فوق العاده باهوش میشه. بچه 3 ماهه رو من آزمایش کردم، 3 ماهه که بوده این جهت صدا رو تشخیص میده. اینقدر در هوش و ذکاوت بچه غذاهای خوب اثر میذاره. جالب اینجاست که این خانم رو اصلا فراورده حیوانی نمیخوردن و گفتیم آزمایشی داد، دیدیم که تمام فاکتورهای خونیش هم هیچ مسئله ای نداره. هموگلوبینش اندازه است، هماتوکریتش اندازه است، کلسیومش، پتاسیومش، هیچ مسئله ای نداره. واقعا با کسی که هر روز گوشت میخوره و این خانمی که اصلا گوشت نمیخوره هیچ فرقی نداره، و در واقع از نظر آزمایش خونی هم کیفیتش بهتر از بقیه هستش. پس عزیزان ببینید که غذا چی میخورید. اکثر خانم ها اینو یاد گرفتن، ما میخوایم کندر بخوریم بچه‌مون باهوش بشه. نه، به صرف خوردن کندر کسی بچه‌اش باهوش نمیشه. اگر همه این فاکتورها رو جمع کردید و یک جا استفاده کردید، بچه باهوش میشه. شما میرید تخم مرغ میخورید، هر شب میخواید یه خورده کندر بخورید. خب کندر مگه چی داره که میخواد بچه باهوش میشه؟ ولی اگر یک خانم بارداری هر روز 2-3 قاشق عسل به صورت شربت عسل و لیمو ترشی یخ استفاده بکنه، اولا مغز خودش غنی میشه و در نهایت مغز بچه بهتر ساخته میشه، بچه بهتر تغذیه میکنه. و یکی از عجایب خلقت در قرآن اینه که وقتی که خانمی باردار میشه، بچه هر شخصی در واقع، چه این خانم ارزش غذایی تو بدنش باشه، سلولاش داشته باشه یا نداشته باشه، این جنین اگر این مادر غذا هم نخوره، تمام مایحتاج مورد نیاز بدن جنین از بدن مادر تامین میشه. اکثر مادرها هستن که بعد از زایمان دچار بیماری ام اس میشن. چرا؟ برای اینکه یهو ذخیره بدنشون تخلیه میشه. خب بعضی یه بیارای ناجور دارن، مثلا نمیدونم، حالا اینجا انشالله که نیستن، یا زغال میخورن یا خاک میخورن، باز میخوان بعضی پشکل گوسفند میخورن، ویار دارن، ویار به این چیزا دارن، یا بعضی یخ میخورن، بعضی خاک میخورن، مف میخورن. نه، با اینها جنین باهوش نمیشه. شما اگر غذای خوب استفاده کردید، هم خودتون دچار کم بوده و سوء تغذیه نمیشید و همچنین جنین دچار سوء تغذیه نمیشه. پس کسانی که میخوان باردار بشن، بیان غذاهایی که در قرآن وجود داره استفاده بکنن، نه دچار ویار میشن و نه دچار کم بوده تغذیه میشن که بچه دچار نقص بشه. یا بعضی از خانوما، این دو موردم من بگم خیلی مهمه، بعضی از خانوما عجیب ویار دارن به خوردن شیرینی. خانمایی که این نوع غذا رو استفاده میکنن، اکثرا بچه هاشون دوچاره یرقان میشه، کبدشون خراب میشه، بعد از اینکه به دنیا میاد دچار ناراحتی پوستی میشه. یا بعضی از خانم‌ها عادت دارن ترشی زیاد بخورن، لواشک، قارا، تمر هندی. خب این بچه‌هایی که به دنیا میان استخون بندیشون ول میشه، راه میرن آب دهنشون میریزه، رشد استخوانشون کم میشه، دچار ناراحتی کبدی میشن. پس سعی بکنن عزیزان وقتی که میخوان باردار بشن، در واقع دو نفر دارن تغذیه میشن، سعی کنن بهترین و ساده ترین غذا رو استفاده بکنن. راجب پیامبر خودمون صلوات الله علیهم، سوره مبارکه مؤمنون آیه 51 میفرماد که یا ایها الرسل کلوا من الطیبات و اعملوا صالحا انی بما تعلمون علیم. خداوند میفرماد که ای پیامبر، شما از غذاهای پاک استفاده بکنید تا بتونید عمل صالحی انجام بدید. هر کاری که شما انجام بدید، خداوند آگاه و عالم به اعمال شما. ببینید که ما از پیامبر در عالم خلقت بالاتر نداریم. خداوند به پیامبرش توصیه میکنه که ای پیامبر، غذای پاک بخور تا بتونی عمل درستی انجام بدی. اصلا میدونید که یکی از محسنات و ویژگی های پیامبر چی بوده؟ عزیزان میتونن بگن چرا پیامبر به این درجه عظما رسید و رفت معراج و بهشت و جهنم و اون جهان رو دید و برگشت و حدودا نزدیک شد تا قاب قوسین به عرش خداوند؟ یکی از دلایل مهم پیامبر که به این مراحل رسید چی بود؟ عزیزان میتونم بگم؟ کسی بلده؟ بلد نیستی؟ خب شما در چند بار این مسئله رو تکرار میکنید، چرا توجه نمیکنید؟ احسن، بندگیشون. اشهد ان محمدن عبده و رسوله، اللهم صل علی محمد و آل محمد. اصلا دلیل این که پیامبر به این عظمت رسید و حبیب خدا شد، حسن پیامبر به این بود که بنده خوبی بود، بنده خوبی بود که رسول شد. ما میگیم عبده و رسوله. پس وقتی که بنده شدی به مراتب بالا میرسی، اگر نشدی به هیچ جا نمیرسی. متاسفانه ما بنده همه چیز هستیم به جز بنده خدا. یا ایها الذین آمنوا کلوا من الطیبات ما رزقناکم، سوره مبارکه بقره آیه 172. ای کسانی که ایمان آوردید، بخورید از طیباتی که خداوند روزی شما کرده. ببینید اکثرا آیاتی که هست طیبات طیبات طیبات. چرا؟ اگر طیبات رو استفاده کردیم اون چشم بصیرت باز میشه، اگه استفاده نکردیم باز نمیشه.